گزینش عده‌ای از انسان‌ها برای رستگاری و نجات بخشی از تقدیر ازلی خدای زنده محسوب میشه. خدایی که مطلقاً عاری از گناه بر اساس اراده ازلی تغییر ناپذیر و مؤثر خود عده‌ای از انسان‌ها رو برای نجات انتخاب میکنه. این افراد هیچ شایستگی ندارن، هیچ تفاوتی نسبت به دیگر انسان‌ها ندارن و پیش از آفرینش جهان اونا برگزیده شدن. انسان‌ها به طور کلی به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه برای حیات ابدی برگزیده شدن، گروه دیگر برای مرگ و لعنت ابدی. تا اونجایی که این انتخاب به آدمی مربوط میشه، آدم با گناه خودش این شانس رو تا به ابد از دست داده. نسل آدم گناهکار و فاسد شده، نه تمایلش رو داره و نه توانش رو تا با اعمالش خودش رو رستگار سازه. به دلیل گناه ذاتی و اون تباهی درونیش نمیتونه انتظار رحمت خداوند رو هم داشته باشه. اونچه که واقعا حقش هست اینه که مثل فرشتگان سقوط کرده به حال خودش رها بشه تا نتیجه طغیان و نافرمانی خودش رو ببینه. رسان عزیز، شیطان و دیگر فرشتگان که با او طغیان کردند بهشون رحم نشد. برای اونها رستگاری وجود نداره. نسل آدم هم طغیان کرده و گناه ورزیده، اما در عوض این که اون چی که حقشونه بهشون برسه و خداوند اونها رو به حال خودشون رها کنه تا نتیجه اعمال و زندگیشون رو ببینن، خداوند یک عده از اونها رو که با گروه دیگه تفاوتی ندارن برمیگزینه از وضعیت گناه به وضعیت قدوسیت و برکت در میاره. ما بقیه انسان‌ها که برگزیده نشدن به حال خودشون رها میشن تا نتیجه انتخابای اخلاقی و گناه خودشون رو تحمل کنن. عذاب اونها کاملا عادلانه است و خداوند زنده با اونها تا به ابد مثل گناهکاران رفتار میکنه. این مطلب گزینش نامشروط میگن. بذارید به اعتقادنامه وستمینستر نگاه کنیم که این موضوع رو بیان میکنه به این شکل. توسط تقدیر خدای زنده بعضی از انسانها و بعضی از فرشتگان برای حیات ابدی و بعضی دیگر برای هلاکت ابدی مقدر شدند، به گونه ای که تعداد اونها به قدری قطعیه که نمیشه به اون اضافه کرد و یا از اون کم کرد. اون عده از انسانها که برای حیات مقرر شدند، خدای زنده و حقیقی پیش از آفرینش جهان مطابق اراده ازلی و بدون تغییرش بر اساس مصلحت سری و اراده نیکوی خودش اونها رو برای جلال ابدی در مسیح انتخاب میکنه. این گزینش فقط به سبب فیض و محبت اوست و هیچ ربطی به ایمان، اعمال نیک و یا مداومت اونها در ایمانشون نداره. این برگزیدگان که همه در آدم سقوط کردن به وسیله مسیح رستگار شده، توسط روح القدس به طور مؤثر دعوت شده، پارسا شمرده شده، فرزند خواندگی را یافته و تقدیس کرده می شوند. ایشان به قدرت خدای زنده به وسیله ایمان برای رستگاری تا به ابد محافظت می شن. هیچ شخص دیگری غیر از برگزیدگان به وسیله خداوند ما عیسی مسیح بازخرید و رستگار نمی شه. هیچ شخص دیگری توسط روح القدس به شکل ثمر بخش دعوت نمیشه، پارسا محسوب نمیگرده و به فرزند خواندگی در نمیاد. خدای زنده طبق سلاح و اراده خود و به منظور روشن ساختن شکوه و قدرت مطلقش از مابقی انسانها در میگذیره، اونها رو به علت گناهشون به غضب و هلاکت ابدی میرسونه. این توصیف کلی اعترافنامه وستمینستر هست از گزینش نامشروط. نکته اساسی که ما ایمانداران باید درک کنیم اینی که رستگاری ما کاملا بر اساس فیض و رحمت خدای زنده است. همه انسان ها گناهکارند به میزان کمتر یا بیشتر. هیچ کس شایسته رحمت نیست. عدالت خدای زنده فقط مجازات و هلاکت ابدی رو به دنبال داره و ضروری می سازه. از میان این عده که همه محکوم شدن، یک عده رو خداوند بر اساس محبتش انتخاب میکنه برای حیات ابدی. مابقی که انتخاب نشدند ثمره گناهانشون رو در روز مجازات دریافت خواهند داشت که همون هلاکت ابدی هست. بذاری به تعدادی از آیات کتاب مقدس نگاه کنیم تا این موضوع روشن بشه. این آموزی که بسیار دشوار هست اما مکاشفه کلامون رو به ما تعلیم میده. افسسیان فصل 1 آیه 4 تا 5: چنان که ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به واسطه عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. در رساله رومیان فصل 8 پولس رسول اون حلقه های زنجیره نجات رو توصیف میکنه که از ازل تا به ابد کشیده شده و به هم وصلن. رومیان 8 آیه 29 چنین میگه: زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز از پیش مقدر فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از میان برادران بسیار باشد. آنهایی را که از قبل مقدر فرمود ایشان را هم خواند، آنهایی را که خواند ایشان را نیز پارسا گردانید، آنهایی را که پارسا گردانید ایشان را نیز جلال داد. یعنی دقیقا مثل یک زنجیره طولانیه، اگر یکی از این حلقه ها وجود داشته باشه ما بقیه هم خواهد بود. از پیش مقدر شده برای رستگاری، پیش از ازلیت، پیش از آفرینش جهان فرا خونده شده، پارسا گردیده و به جلال رسیده. تمام این افعال زمان گذشته است، نشون بده که هدف خداوند از ازل چه بوده. تقدیر ازلی و تغییر ناپذیر خدای زنده مثل یک زنجیره است. حلقه اول اون زنجیره چه هست؟ آنهایی را که از قبل شناخت ایشان را از پیش مقدر فرمود. این موضوع گزینش نامشروط هست. فقط چون این افرادی هستند که به جلال خواهند رسید. از گزینش انسان‌ها برای رستگاری بر می‌گرده به ازلیت، قبل از اینکه انسان‌ها به دنیا بیان و کاری انجام بدن. جدای از خصوصیات فردیشون، ایمانی که میارن، اعمالی که انجام میدن، این گزینش صورت می‌گیره. این حقیقت رو ما در زندگی ابراهیم و نسل آیندهش میبینیم. ابراهیم اسحاق رو به دنیا میاره که فرزند وعده است. اسحاق با ربکا ازدواج میکنه. ربکا دوقلو حامل است. یعنی از یک پدر و یک مادر، از یک خانواده، اونم از ابراهیم و اسحاق. دو تا برادر دوقلو داریم، یعنی یعقوب و عیسو، که این دوقلوها به فاصله چند دقیقه به دنیا میان. اما اگر زندگیشون رو در عهد قدیم بخونید میبینید که چقدر متفاوته. رساله رومیان فصل 9 آیات 11 تا 13 توضیح میده که علت این تفاوت چه هست. این آیات دقت کنید، کلام خداوند: زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده تا اراده خدا بر حسب گزینش ثابت شود، نه از اعمال بلکه از دعوت کننده، بدو گفته شد که بزرگتر کوچکتر را بندگی خواهد نمود، چنان که مکتوب است: یعقوب را دوست داشتم اما عیسو را دشمن. حتی فرزندان ابراهیم، اون فرزند اولش که اسماعیل بود، طرد شد. خداوند به ابراهیم گفت اسماعیل را از خونه بینداز بیرون و اسحاق انتخاب شد. در مورد اون فرزندان دوقلو، یعنی یعقوب و عیسو، حتی قبل از اینکه اینها به دنیا بیان، پیش از اینکه هیچ کار نیکی انجام داده باشن، خداوند به یکی از اونها رحمت نشون میده و دل دیگری رو سخت میسازه. دقیقا مثل کوزه‌گری که از یک خمیر ظرفی رو مطابق اراده و خوشنودی خودش برای جلال میسازه و ظرف دیگری رو برای ذلالت. در ادامه آیات پولس میاد از موسی نقل قول میکنه و از عهد قدیم در آیه 15 چنین میگه: زیرا به موسی میگوید رحم خواهم فرمود بر هر که رحم کنم و شفقت خواهم نمود بر هر که شفقت نمایم. بنابراین نه از اراده کننده و نه از دونده است، بلکه از خدای رحم کننده. میبینید به اراده و خواسته ما نیست که ما تصمیم بگیریم مسیحی بشیم. بدین من اگر من به مسیح ایمان آوردم و برادرم اصلا اعتقادی به خدا نداره و یکی دیگش مسلمونه و نماز میخونه، به این علت نیست که من تصمیم گرفتم مسیحی بشم و یا اینکه برادر بی خدا و یا مسلمون من آدمهای شریرتری بودن نسبت به من. نه دوستان، رومیان 9 آیه 18 چنین میگه: بنابراین به هر که میخواهد رحم میکند و هر که را میخواهد سنگدل میسازد. کاملا مطابق با اراده و پیشدانی خدای زنده است. ما مسیحیان اصولگرا اعتقاد داریم که کتاب مقدس تنها مکاشفه خدای زنده و حقیقیه. این کلام تحریف نشده، تغییر ناپذیره، درش خطایی نیست، واژه به واژه اون از سوی خداوند صادر شده و حقیقت محض. اگر این کلام رو مطالعه کنید برای خودتون میبینید که آموزه تقدیر ازلی و گزینش نامشروع در جا به جای اون تعلیم داده شده. هرچند که به ما توضیح داده نشده، دلایل اون به ما گفته نشده. بسیاری مطالب و سوال ها وجود داره که کتاب مقدس به اونها پاسخی نمیده، ولی به صورت بسیار ساده به این گزینش تاکید شده. به عنوان مثال به این کلام خداوند ما عیسی مسیح فکر کنید که به شاگردانش گفت در فصل 15 یوحنا و آیه 16 هم. معنای این کلام چی میتونه باشه؟ به این کلام دقت کنید: شما مرا بر نگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و شما را مقرر فرمودم تا بروید و میوه آورید. اگر اناجیل رو بخونید به نظر میرسه که این شاگردان بودن که مسیح رو برگزیدند، و اگر شما یک مسیحی باشید ممکنه فکر کنید که شما بودید که تصمیم گرفتید مسیحی بشید. اما این آیه به ما میگه علت این که شما چنین تصمیمی گرفتید و یا علت این که تنها اون تعداد قلیل شاگردان از بین بقیه قوم یهود بدل شدن به پیروان مسیح این بود که خدای زنده از ازل اونها رو برگزیده بود. میدید این دیدگاه کلوینیسم هست. دیدگاه آرمینیان کاملا برعکس. اونا خیال میکنن که انتخاب آدمی و تصمیم آدمی حرف اول رو میزنه. من موعظه رو میشنوم، تصمیم میگیرم مسیحی بشم. و چون خداوند میدونه که یک عده خاصی دعوتش رو میپذیرن، بر اساس انتخاب اونها و ایمان اونها، اونها رو برمیگزینه. این دیدگاه آرمینیان هست. خداوند اگر یک عده رو برگزینه به این علتی که میدون اونها بهش ایمان میارن. پس در این دیدگاه گزینش خداوند بستگی داره به اراده و تصمیم آدمی و نه اراده خداوند. اما شما چنین دیدگاهی رو در کتاب مقدس نمیبینید. خداوند در هیچ یک از ما شایستگی نمیبینه تا به خاطرش ما رو برگزینه. حتی اگر زندگی یعقوب رو بخونید که خداوند گفت یعقوب رو دوست داشتم، میبینید که این فرد چه گناهانی مرتکب میشه. اگر به خاطر اعمالش بود میشه گفت هرگز خداوند او رو بر نمیگذید. این فقط از روی فیضه که خداوند یک عده رو انتخاب میکنه. پولس رسول در رومیان فصل 5 آیه 8 این موضوع رو توضیح میده: اما خدا محبت خدا در ما ثابت میکند، از اینکه هنگامی ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. در همون فصل آیه 6 پولس چنین میگه: در زمان معین مسیح برای بیدینان مرد. یعنی محبت خداوند به برگزیدگانش معطوف میشه، نه به این علت که اینا آدمای خوبی هن. اینا گناهکار و بیدین خونده شدن. یعقوب آدم خوبی نبود، خداپرست نبود، گناهکار بود و مثل عیسی بود، بیدین بود. خدای زنده ابتدا این افراد بد، ناشایست، بیدین و گناهکار رو برمیگزینه از ازل و در یک زمان معین باعث میشه تا نزدش بیان. نویسنده مزمور این افراد رو سعادتمند میخونه. دوستان شما اگر واقعا نجات یافتید یک فرد سعادتمند هستید از دید کتاب مقدس. مزمور 65 آیه 4: خوشا به حال آنان که تو برمیگزینی و نزدیک میآوری تا در صحنهای تو ساکن شوند. دیدگاه آرمینیان اینی که انتخاب کار آدمیه و نه خداوند. این ما هستیم که بعد از شنیدن موعظه تصمیم میگیریم که مسیحی بشیم، و وقتی که شبان دعوت میکنه میگه کی میخواد مسیحی بشه، من میرم جلو، دستمو بلند میکنم و مسیحی میشم. نه دوستان، همه ای ما چنان فاسد و ناتوانیم که اگر به حال خودمون رها بشیم و انتخاب با ما باشه، همیشه گناه و این دنیا رو برمیگزینیم. شما کتاب تاریخ مقدس قوم یهود رو در عهد قدیم مطالعه کنید. قوم برگزیده خداوند، اونها پیامبران راستین رو داشتن، معبد رو داشتن، کاهنین رو داشتن، کلام مکاشفه در اختیارشون بود، اما مرتب میرفتن دنبال بت‌های کنعانی و خدایان باطل. از لحاظ تاریخی یک زمان شرایط بسیار بد میشه. در زمان ایلیای پیامبر قوم بنی اسرائیل برای خودشون 450 تا پیامبر باطل دارن. کتاب مقدس میگه انبیاء بعل به جای اینکه خدای زنده رو در روح پرستش کنند، میرن این بعل رو پرستش میکنن و کلی هم پیامبر داره. در اول پادشاهان فصل 19 آیه 18 خداوند به ایلیا چنین میگه. ایلیا خیلی ناراحت شده و افسرده است و خیال میکنه هیچ کس باقی نمونده، همه بت پرست شدن. خداوند به او چنین میگه: با این حال 7000 تن را در اسرائیل باقی خواهم نهاد، آنان را که زانوانشان در برابر بعل خم نشده و لبانشان او را نبوسیده است. این 7000 نفر به خاطر تقوا و قدوسیتشون نبود که بعل رو پرستش نمی کردن، بلکه چون خداوند اونها رو برای خودش برگزیده، اونها نگاه داشته شدن. شما به این دنیا نگاه کنید با همه اون شرارت هایی که درش روی میده، همه جنایت هایی که صورت میگیره، ادیان باطلی هست و پیروانشون میلیاردی هن، ظلم و جنایت هایی که آدمی انجام میده، اغلب این سوال میشه که چرا خداوند اجازه میده این دنیا به روالش ادامه بده؟ پاسخش میدونستی دوستان عزیز؟ پاسخش خداوند ما در انجیل مرقس فصل 13 آیه 20 میده: به جهت برگزیدگانی که انتخاب نموده است. فقط به خاطر اون تعداد از برگزیدگانی که خداوند اجازه میده این دنیا به بقاش ادامه بده، تا آخرین نفر اون برگزیدگان وارد ملکوت بشه، بعد از اون بلافاصله دنیا با آتش کشیده میشه. دقیقا وقتی که آخرین فرد وارد کشتی نوح شد، در بسته شد و طوفان آغاز گشت. برگزیدگان خداوند نمک دنیا و یا نور دنیا خونده شدن و وجودشون در این دنیا هست که باعث برکتش میشه. هر جا که مسیحیان بیشتری هستن، برکات بیشتر خداوند در اونجا هست. در کلام میخونیم که وقتی یوسف از زندان به خانه فوتیفار اومد، اون مرد مصری، خداوند خونش رو برکت داد. پس به خاطر این تعداد برگزیدگانه که دنیا به روال خودش ادامه میده. البته کسانی رو که خداوند بر میگذینه از ازل، مقدر میداره تا اونها انجیل رو هم بشنبن و یا کلام رو بخونن و دعوت و ایمان و حفاظت اونها هم در ایمانشون شامل این گزینش میشه. حیات ابدی برای اونها مقدر شده و شامل همه این حلقه های زنجیر میشه، چون از ازل برگزیده شدن در زمان معین، در یک دوری از زندگیشون انجیل رو میشنون و یا کتاب مقدس رو میخونن و یا کسی بهشون میگه و یا شرایطشون به شکلی در میاد که با حقیقت آشنا میشن، ایمان میارن، به رستگاری میرسن. از این گزینش نامشروط هست. شما اینو نه فقط در رستگاری انسان ها میبینید، بلکه در مورد افراد هم اینو دارید و همچنین در مورد کشورها و قوم ها. اگر با تاریخ کلیسا آشنا باشید، میدونید بدون شک و قطعا خداوند در یک زمان یک کشوری رو با برکات روحانی بیشتری برکت میده. به عنوان مثال در کشور انگلیس بیداری های روحانی روی میده در سالهای متوالی. در اونجا کلیسا فعاله، کلام خدای زنده رو بشارت میدن، معلمین و مفسرین زیادی هستن. این گزینش قوم رو شما در تاریخ قوم بنی اسرائیل میبینید. اونا پیامبران راستین رو داشتن، کلام خداوند رو داشتن و بقیه اقوام و بقیه ملل بت پرست بودن. امروزه شما در امریکا و بعضی کشورهای اروپا کلیسای فعال رو دارید، کلام خداوند بشارت داده میشه، در کتاب فروشی ها کتاب مقدس هست، تفسیرهاش هست. در کشورهای دیگه کمونیسم و یا اسلامه که جلو مبشرین رو میگیرن، اگر کلیسایی باشه مسلمین درش رو میبندن یا خرابش میکنن و یا توش بم میذارن. در کتاب مقدس از قوم بنی اسرائیل با عنوان قوم برگزیده یاد شده. آموس فصل 3 آیه 2 خداوند بنی اسرائیل رو مخاطب می‌سازد و چنین میگه: تنها شما را از تمامی طوایف زمین شناختم. بقیه طوایف در گمراهی و بت‌پرستی و خرافه باقی مونده بودن. نویسنده مزمور 147 در انتهای مزمور چنین می‌سرایه: کلام خدا به یعقوب بیان می‌دارد و فرایض و قوانین خدا به اسرائیل. او با هیچ قومی چنین نکرده است و قوانین او را نشناختند. سپاس بر خدای زنده. موسی در کتاب تثنیه فصل 7 آیه 6 چنین میگه: زیرا شما برای یهوه خدایتان قومی مقدسید. او از میان تمامی قوم‌های روی زمین شما را برگزیده است تا قومی که گنج اوست باشید. و بعد برای اینکه ثابت کنه گزینش قوم بنی اسرائیل هیچ ربطی به شایستگی و خصوصیات اونها نداشت، در آیه بعد چنین میگه: خداوند از این رو در شما دل نبست و شما را بر نگزید که از دیگر قوم‌ها کثیرتر بودید، زیرا شما از همه قوم‌ها کم شمارتر بودید، بلکه از اون رو که خداوند شما را دوست می‌داشت. اینید گزینش برمیگرده به ذات خداوند و محبتش و فیضش. این دلیلی که اونها از بندگی مصر آزاد میشن. بار دیگه در تثنیه فصل 10 آیه 15 این موضوع گزینش تأکید میشه و چنین میگه: با این همه خداوند دل در پدران شما بست و ایشان را محبت کرد و پس از ایشان نسل ایشان یعنی شما را از میان همه قوم‌ها برگزید چنان که امروز شده است. گزینش قوم بنی اسرائیل به خاطر محبت خدای زنده به اون گناهکاران بود که هیچ شایستگی درشون نبود. و تاریخ رو بخونید ببینید چقدر اینا گناه میکنن، چقدر بت‌پرستی میکنن، چه جنایت‌هایی میکنن، دقیقا مثل اقوام بت‌پرست. پس هیچ خصوصیت مثبتی در قوم بنی اسرائیل نبود که به خاطر اونها برگزیده بشن. شما به بشارت انجیل فکر کنید در نقاط مختلف دنیا. خداوند بدون شک تفاوت قائل میشه، اجازه نمیده تا نور انجیل به یک سری از کشورها برسه. کتاب اعمال رسولان مطالعه کنید، میبینید در سفرهای بشارتی پولس روح القدس مانع میشه تا به عنوان مثال پولس به آسیا بره. و یا مردی که در مقدونیه از او رو میخونه و میگه بیا به اینجا و انجیل به اونجا میره، کلیسا تأسیس میشه. تغییرش رو میبینید، این مشیت و گزینش خداوند. به عنوان مثال اگر به جای روح الله خمینی در سال 57 مبشرین واقعی مسیحی به ایران می اومدن، هرچند که اونا به دنبال کار دولتی نیستن و به دنبال حکومت نیستن، فرض کنید که اگر یک مسیحی واقعی می اومد و اینها اداره حکومت به دست می گرفتن، ما تمدن می داشتیم، دموکراسی بود، حقوق بشر بود، انسانیت بود، به مردم ظلم نمی شد، پلیس از مردم حمایت می کرد، دزدی ها دولتی نمی شد، کل اوضاع کشور عوض می شد. حتی در زمان پایگیری کلیسا انجیل به نقاط خاصی از دنیا می رسه و جاهای دیگه کاملا در تاریکی رها می شن. انجیل در اروپا گسترش پیدا می کنه، نتیجه چی می شه؟ شما تمدن رو دارید، تمدن اروپا رو دارید، بعد به آمریکا می ره، آمریکا رو دارید و تمدنی که در اونجا هست. صحرای عربستان، خاورمیانه، هندوستان، اینا در تاریکی و خرافه و بت‌پرستی باقی موندن. علتش رو ما نمیدونیم. چرا نسل ابراهیم برگزیده شد؟ چرا نسل فرعون انتخاب نشد؟ و یا مصریان و یا آشوریان و یا کنعانیان برگزیده نشدن؟ این موضوع گزینش نامشروط هست. این مطلب نه تنها در شرایط کشورها و ملتها است، بلکه در زندگی تک تک انسانها. هیچ کس از انسانها در اینکه در کدوم کشور، در کدوم خانواده، در چه زمانی به دنیا بیاد نمیتونه نظری بده. این گزینش نامشروط. نمیتونه اون فرد تصمیم بگیره آیا سیاه پوست باشه و یا سپید پوست. یک بچه توی خانواده ثروتمند به دنیا میاد، همه آسایش در اختیارش هست، بهترین تحصیلات رو داره، بدنش سالمه. یکی در فقر به دنیا میاد، یکی دیگه با بدن ناقص به دنیا میاد، با نقص عضو. یک بچه در قم به دنیا میاد، هرگز انجیل رو نمیشنوه. یک بچه دیگه در خانواده مسیحی به دنیا میاد، از بچگی توی کلیساست، با کلام خداوند آشناست. تمام این شرایط رو خدای زنده برای تک تک اون افراد، برای تک تک اون بچه ها برگزیده. هیچ کدوم از اون اطفالی که در خانواده مسیحی به دنیا اومد بهتر و شایسته تر از بچه هایی که در هندوستان و در خانواده های هندو به دنیا میان نیستن. هیچ خصوصیت ذاتی بهتری ندارن نسبت به اون بچه ای که در خونه یک آخوند به دنیا میاد. علت این تفاوت چه هست؟ علتش چیزی نیست مگر گزینش خداوند و اراده او. علاوه بر این میشه به خصوصیات فردی انسان ها هم اشاره کرد. بچه هایی که به دنیا میاد، شما دیدید هر طفلی یک خصوصیات و ویژگی های خودش رو داره. یکی بزرگ میشه، بدل میشه به یک جراح موفق، یا مهندس میشه، یا معمار میشه، یا نمیدونم هنرمند میشه، نقاش میشه، خواننده میشه، موسیقیدان میشه. بعضیا هوش زیادتری دارن، بعضیا کم هوشن، بعضیا قد بلندن، بعضیا قد کوتاهن. بعضیا رو خداوند زیبایی خاصی بهشون داده، عده‌ای صدای زیبایی دارن. همه این خصوصیات فردی رو خداوند به یک عده میده، همون خصوصیات رو به یک عده دیگه نمیده. اینو شما در تجربه زندگی میبینید. شرایطی که درش به دنیا میایم، خانواده ما، محیط ما، چه خوب باشه چه بد باشه، از سوی خداوند برای ما انتخاب شده. فردی در جایی به دنیا میاد، در شرایطی هست، اتفاقهایی براش روی میده که در نهایت او رو به سوی خداوند ما عیسی مسیح میاره و ایمان میاره. فرد دیگه این تجارب نداره، هرگز امکانش رو هم براش پیش نمیاد. پدرش مسجدیه، از بچگی بهش یاد میدن روزه بخونه، هرگز هم به سوی انجیل نمیاد. اینا مشیت خداونده و غیر ممکنه بتونیم اونها رو توضیح بدیم. برای اینکه یک فرد واقعا ایمان بیاره و رستگار بشه، ضرورت داره تا او کلام رو بشنوه، ضرورت داره یک کلیسایی باشه، جایی بره شرکت کنه. شرایط خارجی و امکان دسترسی به اینا بسیار مهمه. اگر در یک کشوری کلیسا و مبشرین نباشن، امکان رستگاری مردم هم کم میشه. در همون دین و آیین پدرانشون به دنیا میان و از دنیا هم میرن. همون امکاناتی که از کشورهای مسلمان گرفته شده، همون امکانات رو خداوند به فراوانی و به رایگان و به وفور به کشورهایی میده که آزادن. مسیحیان کلیسا تأسیس میکنن، کتاب مقدس رو میتونید برید سر کوچه از کتاب فروشی بخرید. کاملا روشنه که خدای زنده و حقیقی جهان و کل انسان‌ها و تقدیر اونها رو رقم میزنه. کلوینیزم تأکید داره که خداوند عده خاصی از انسان‌ها رو انتخاب میکنه برای رستگاری، و همچنین در این گزینش نامشروط اونها شرایط ضروری هم برای رسیدن به اون رستگاری فراهم شده. شرایطی که منجر بشه کلام رو بشنوه، ایمان بیاره و در ایمانش تا زمان مرگ باقی بمونه. بذارید به واژه گزینش و یا انتخاب فکر کنیم. همونطور که گفتم، کلام خداوند واژه به واژهش از دهان خداوند صادر شده، نفس او هست. پس واژگان مهم هستن. واژه یونانی که به دو سه شکل متفاوت هست، از ریشه اکلکتوس هست. این واژه یونانیه. این واژه حدود 47 و یا 48 بار فقط در عهد جدید به کار رفت. پس ببینید بهش تاکید شده. یعنی عده ای از انسان ها برای رستگاری انتخاب شدن، عده دیگه ای برای هلاکت ابدی. این موضوع هم در مورد انسان ها صادقه و هم در مورد فرشتگان. عده ای از فرشتگان، فرشتگان برگزیده خونده شدن، فرشتگان مقرب و یا مقدس. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 21 اونها رو فرشتگان برگزیده میخونه. ما بقیه فرشتگان که تعدادشون رو نمیدونیم، اینا سقوط کردن. ادهی بودن که همراه با شیطان طغیان کردند. دوم پتروس فصل 2 آیه 4 چنین میگه: زیرا هرگاه خدا بر فرشتگانی که گناه کردند دریغ نداشت، بلکه ایشان را به جهنم انداخته به زنجیرهای تاریکی سپرد تا تا برای داوری نگاه داشته شوند. همون فرشتگان سقوط کرده، رساله یهودا آیه 6 چنین میگه: فرشتگانی که ریاست خود را حفظ نکردند، بلکه مسکن خود را ترک نمودند، در زنجیرهای ابدی در تحت تاریکی برای محکومیت روز عظیم نگاه داشته است. و انجیل متی فصل 25 آیه 41 به ما میگه که اونها به آتش جاودانی سپرده میشند که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده. پس دو گروه از فرشتگان وجود دارند: فرشتگان مقدس، اینها خادمین خداوند عیسی مسیح هستند، همچنین خادمین ایمانداران، و فرشتگان سقوط کرده که تا به ابد قدوسیتشون رو از دست دادن. بشریت هم به همین شکل به دو دسته تقسیم میشه: برگزیدگان، هلاک شوندگان. گروه سومی وجود نداره. علت این گزینش چه هست؟ عهد جدید به ما دلیلی نمیده. وقتی که توضیح خواسته میشه، پولس رسول در فصل 9 رومیان آیه 19 چنین میگه: زیرا کیست که با اراده او مقاومت نموده باشد؟ آیا کوزه‌گر اختیار ندارد تا از یک خمیره ظرفی عزیز و ظرفی ذلیل بسازد؟ ببینید، از یک خمیر یعنی از یک گل. اینا ذاتشون یکی، هیچ تفاوتی با هم ندارن، یکی بر دیگری برتری نداره، جفتشون گناهکارن، اما خداوند یک عده رو برای سعادت ابدی و رستگاری می آفرینه، عده دیگر ظروف ذلیل خونده شدن، اونها هلاک شوندگان هستن. اگر ایمان داشته باشیم که بنی آدم در گناه سقوط کرده، با گناه اولیه به دنیا میاد، اگر بپذیریم که او کاملا ناتوانه تا با کارهاش و یا تلاش خودش رو به نجات برسونه، کاملا منطقیه که اگر قرار یک عده رستگار بشن، خداوندی که باید اونها رو به شکل نامشروط برای رستگاری انتخاب کنه. پس هم آیات فراوان کتاب مقدس، هم تجارب روزانه زندگی ما و هم منطق دست به دست هم میدن، تأکید میکنن چون آدمی در گناه سقوط کرده، چون ناتوانه تا خودش رو از مرگ به حیات برسونه، به خودش حیات معنوی بده، و چون هیچ شایستگی درش نیست تا به خاطرش خداوند بهش رحم کنه یا فیض نشون بده، مشخصه که اگر عده‌ای به خداوند ما عیسی مسیح ایمان میارن و رستگار میشن، تنها و تنها به این علتی که اونا از ازل برای رستگاری برگزیده شدن به شکل نامشروط، یعنی هیچ دلیلی در اونها نبود که به خاطر اونها برگزیده بشن. عده بیشماری که از ازل خدای زنده محبتش رو بر اونها قرار میده و تمام جزئیات و شرایط رستگاری و نجات رو هم برای اونها فراهم میکنه. برای اونهاست که عیسی مسیح به جهان میاد، برای اونهاست که فدیه کامل رو مسیح بر روی صلیب پرداخت میکنه، و اینا نجات یافتگانن. یک گروه از انسانها انتخاب شدن برای رستگاری. به چه علت؟ فیض و محبت خدای زنده، کاملا به اراده و اختیار خدای زنده. او قاضی عالمه، حکمران مطلقه، ملکوت به او تعلق داره، و با گناهکارانی که شایسته هیچ رحم و محبتی نیستن، مطابق مشیت و اراده نیکش رفتار میکنه. یک عده از اون گناهکاران رو برمیگزینه، ما بقیه گناهکاران رو با حال خودشون رها میکنه، بدون اینکه به اون گروه بی‌عدالتی شده باشه. به گروه دیگه رحم میشه. به رایگان میراث ابدی رو به برگزیدگان خودش تقدیم میکنه. و به ما ایمانداران، به تک تک ما یقین داده شده که ما از ازل مورد محبت خداوند قرار گرفته بودیم. خداوند یکی از گناهکاران ناشایسته رو انتخاب میکنه تا وارثین ملکوتش بشن، ملکوتی که از آن خودش هست و او این حق رو داره تا اون رو به هر کس که خواست و اراده کرد بده، بدون اینکه به گروه دیگه ناحقی کرده باشه. انسان ها همه گناهکارن، هیچ کس حق ورود به پادشاهی خداوند رو نداره، هیچ کس شایسته رحمت و فیض خداوند نیست، اما اراده و محبت و فیض خدای زنده بر اینه که یک عده از این افرادی رو که اگر بهشون رحم نمی کرد و اونها رو به حال خودشون راه می کرد، با زندگی خودشون، با تصمیم‌های خودشون، هرگز نزد او باز نمی گشتن. خداوند اراده میکنه تا به اونها ایمان بده و اونها رو رستگار سازه. پولس در رساله افسوسیان فصل 2 چنین میگه. پولس در نظر روی یک رسول راستین مسیحه، کسیه که مکاشفه خداوند رو نوشته تحت هدایت روح القدس، و چنین میگه: ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی میکردیم و طبیعتاً فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران. عزیزان، سوال این نیست که چرا خداوند یک عده رو بر میگذینه، چرا همه انسانها رو بر نمیگذینه. سوال در اینه که چرا خداوند اون انسانهایی رو که شایسته غضب هستند، گناهکارند، کسانی که علیش طغیان کردند، در حضورش منفورند، به اونها محبت نشون بده و اونها رو برگزینه برای مشارکت ابدی با خودش. از این مطلب گزینش نامشروط هست. دوستان عزیز، مطلبی که کتاب مقدس برش تاکید میکنه، خدای زنده و حقیقی از ازل پیش از اینکه من و شما رو بیافرینه میدونست که ما گناه میکنیم، میدونست که هرگز نزدش باز نمیگردیم، اما از روی فیض و محبتش یک عده از انسانها رو بر میگزینه. تمام شرایط و جزئیات رستگاری اونها رو فراهم میکنه و تنها اون عده هستن که به رستگاری میرسن. و این انتخاب اونها نیست، تصمیم اونها نیست، بلکه اگر یک روز انجیل رو شنیدن و تصمیم گرفتن و ایمان آوردن و شرایطشون به شکلی در اومد که ایمان آوردن، فقط و فقط به این علت بود که اونها رو خداوند از پیش انتخاب کرده.